استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک زور با وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. لغو توافقنامه سال از سوی رئیس جمهوری آمریکا بحث‌های را برانگیخته است. برخی از کارشناسان مسائل نظامی و این باورند که مذاکرات صلح آمیخته با بعضی از اشتباهات بود. ولسوالی دشت ارچی کندز به دست طالبان سقوط کرد. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد حنایش مجری این برنامه با همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن آن خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت با موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتهواره کاروان زهر را برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را به گونه کامل‌تر برایتان معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می‌کند.
رئیس جمهور آمریکا روند گفتگو با طالبان را متوقف ساخت. ولسوالی دشت ارچی به دست طالبان سقوط کرده است و قرار است رئیس اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی امروز با مقامات ارشد ایران در تهران ملاقات کند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور آمریکا ملاقات با رهبران طالبان را لغو و روند گفتگو با آنها را متوقف ساخت. دونالد ترامپ میگوید گفتگو با طالبان را پس از آن متوقف ساخت که در حمله اخیر این گروه در کابل 12 نفر به شمول یک سرباز آمریکایی کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا با پیام خشم آلوده در توییتر امروز خود نوشت که قرار بود امروز یکشنبه یک دیدار محرمانه با شمار از رهبران مهم طالبان در کمپ دیوید در واشنگتن داشته باشد. دونالد ترامپ همچنان گفت که میخواست با رئیس جمهور افغانستان هم ملاقات کند، اما با گفته ترامپ پس از آن که طالبان مسئولیت حمله پنجشنبه در کابل را پذیرفتند، دیدار با رهبران این گروه را لغو ساخت. حکومت افغانستان میگوید به زودی موقفش را در مورد انکشافات تازه اعلام خواهد کرد. ولسوالی دشت ارچی قندوز به دست طالبان سقوط کرده است. انعام الدین رحمانی سخنگوی پلیس قندوز به رادیو آزادی گفت که جنگجویان طالبان شام روز شنبه از چند استقامت به سوی مرکز این ولسوالی حمله کردند. آقای رحمانی افزود که نیروهای دولتی برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و کارمندان دولتی از ولسوالی دشت ارچی به سوی ولسوالی خواجه‌غار تخار عقب نشینی کردند.
کمکی اضافه میشه از بسیار شورای تخار. انشالله قریب دوباره نیروهای امنیتی اونجا مستقر خواهد شد.
از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که افراد وابسته به این گروه شام روز شنبه ولسوالی دشت ارچی را به صورت کامل تصرف کردند. سخنگوی گروه طالبان ادعا میکند که وسایل و تجهیزات نیروهای دولتی به دست این گروه افتاده است. پیش از این ولسوالی خان‌آباد ولایت قندوز روز جمعه به دست طالبان سقوط کرد، اما چند ساعت بعد نیروهای دولتی این ولسوالی را دوباره تصرف کردند. دو تن از مخالفان مسلح صبح امروز در نزدیکی زیارت شمس بابا در غزنی شکار ماین خود شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به رادیو آزادی گفت این طالبان مسلح که قصد جاسازی ماین یا حملات انتحاری در شهر را داشتند، قبل از رسیدن به هدف توسط مواد انفجاری خودشان کشته شدند. او گفت که به غیر نظامیان در این واقعه کدام تلفات وارد نشده است. طالبان هنوز در مورد چیزی نگفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. قرار است رئیس اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی امروز با مقامات ارشد ایران در تهران ملاقات کند. این ملاقات بعد از آن صورت میگیرد که تهران با فعال ساختن سنتریفیوژهای پیشرفته غنی‌سازی یورانیم که در توافق اتمی سال 2015 ایران و قدرت‌های جان ممنوع شده بود، دوباره رو آورده است. تلویزیون دولتی ایران امروز از کرنل فیروتا رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی یک ویدیو نشر کرد که او را در تهران نشان میدهد. قرار است او با وزیر خارجه ایران و رئیس اداره اتمی این کشور ملاقات کند. اداره انرژی اتمی ایران قبل از بازدید آقای فروته اعلان کرد که دو نوع سنتریفیوژهای پیشرفته را فعال می سازد. و تیاره های جنگی اسرائیل اواخر دیروز چندین هدف گروه فلسطینی حماس را در نوار غزه بمباردمان کرد. قبل از این یک تیاره بدون سرنشین تندروان فلسطینی در نزدیکی سرحدات نوار غزه در خاک اسرائیل یک بم پرتاب کرده بود. اردوی اسرائیل گفت که در این حملات هوایی یک بخش نظامی حماس که مسئول حمله تیاره بدون سرنشین بود و همچنین دیگر مواضع نظامی این گروه هدف قرار گرفته است. از تلفات فلسطینیان در این حملات هوایی نیروهای اسرائیلی هنوز معلومات در دست نیست، اما اردوی اسرائیل میگوید بم پرتاب شده از سوی تیاره بدون سرنشین صرف یک واسطه نظامی را تخریب کرده است. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که با ما هستین و شنونده رادیو آزادی، و این هم معرفی داشته های برخی مطالب جداد شده در این برنامه یک ساعته. به دنبال توقف مذاکرات صلح با طالبان از سوی دونالد ترامپ، رئیس جمهور افغانستان میگوید مانع اصلی در پروسه و جاری صلح ادامه خشونت ها و جنگ جاری طالبان علیه افغان ها می باشد. در این حال شماره از کارشناسان نظامی حملات روند مذاکرات صلح را آمیخته با اشتباهات می دانند.
جنگ شدت پیدا کرده. ما آقای خلیلزاد سه اشتباه بزرگ در مورد مذاکرات صلح دچار شدند.
وزارت امور داخلی افغانستان برای جلوگیری از فعالیت‌های افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول برنامه تازه را روی دست گرفته است.
ما می‌تونیم کمی رده دومی که در جرم و جرایم دخالت دارند با می شیوینا و نتایج بسیار خوبی در عمل برسیم.
ولسوالی دشت ارچی کندوز به دست طالبان سقوط کرد. در کنار این موضوعات مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم، با ما باشین. و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه به دنبال خواهد آمد، با ما باشین. به دنبال اعلان توقف مذاکرات صلح با طالبان از سوی دونالد ترامپ، ریاست جمهوری افغانستان میگوید مانع اصلی در پروسه جاری صلح ادامه خشونت ها و جنگ جاری طالبان علیه افغان شد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که حکومت افغانستان متعهد به تلاش های صلح با طالبان است. این در حالی است که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز دیدار با برخی از سران طالبان و مذاکرات صلح با این گروه را لغو کرد. همکارم نصرت پارسا این موضوع را با جزئیات دنبال در استودیو با ما سو بیشتر با. سلام آقای پارسا، بفرمایید جزئیات چی است در موردی که ریاست جمهوری افغانستان به دنبال ای که دونالد ترامپ لغو کرده دیدار پروسه مذاکره را، اینا واکنش نشان داده دولت افغانستان؟
پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مذاکرات صلح با طالبان را لغو کرد، در ریاست جمهوری افغانستان ادامه جنگ و خشونت از جانب طالبان را عامل کندی یا مانعی در روند جاری صلح خواند. در یک خبرنامه که از جانب ریاست جمهوری منتشر شده آمده است که دولت و مردم افغانستان خواهان صلح با عزت و پایدارند و حکومت متحد به تلاش‌ها در این باره است. در بخش از اعلامیه آمده که ما همواره تاکید کردیم که صلح واقعی زمان تضمین شده میتواند که طالبان کش تن افغانها را متوقف سازند، آتش بس را بپذیرند و به گفتگوهای رو در رو با دولت افغانستان حاضر شوند. در اعلامیه ریاست جمهوری از کمک کننده های پروسی صلح ستایش شده و آمده که حکومت متحد است تا در آینده با ایالات متحده آمریکا و متحدین دیگر برای تامین صلح دائمی و با عزت مشترکاً کار کند. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دیدار سری با نمایندگان گروه طالبان در کمپ دیوید را لغو و گفتگوها با این گروه را متوقف کرده است. آقای ترامپ در حساب توییترش اعلام کرده که این تصمیم را پس از حمله انتحاری در کابل که گروه طالبان مسئولیت آن را به عهده گرفت خواست کرده است. در این حمله که در منطقه ششدرک کابل صورت گرفت، 12 نفر از جمله یک سرباز آمریکایی کشته شد. رئیس جمهور آمریکا با پیام خشمگینانه ای در حساب کاربری توییترش صبح امروز یک شنبه نوشت که میخواست امروز دیدار محرمانه مهم طالبان داشته باشد. دونالد ترامپ همچنان گفته قرار بود دیدار جداگانه‌ای با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان داشته باشه که دیدار هم لغو شده. اما به گفته ترامپ پس از آن که طالبان مسئولیت حمله پنجشنبه در کابل را پذیرفتند، دیدار با این گروه را لغو کرد. رئیس جمهور آمریکا افزوده که اگر طالبان در زمان حساس با آتش بس تن نمی‌دهند و در عوض 12 غیر نظامی را می‌کشند، این گروه توانایی گفتگو برای توافق معنادار را ندارد. آخرین جزئیات هم است آقای هنایش.
ممنون. در این حال تمیم آسی معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان میگوید زلمه خلیلزاد در جریان مذاکره با طالبان 3 اشتباه کلان را انجام داده است و گفته او همین اشتباهات سبب شده که در امریکا و افغانستان صداهای مخالف توافقنامه صلح با امریکا بیشتر شوند. بازم نصرت پارسا در این باره با آقای آسی مصاحبه دارد.
پروسه طولانی صلح، مذاکرات صلح که در قطر جریان داره، خسته شده و میفهمه که مساوده موافقتنامه فعلی که است نمیتونه تمامی خواهش های امریکا را و متحدین سوازی ما افغانستان را برآورده بسازه. بنابراین این یک تصمیم عالی بوده. مسائل مختلف از مسائل تلفات نیروهای امریکایی گرفته تا بحث که آیا یک موافقتنامه همه جانبی که تمامی خواهش های امریکا را برآورده بسازه و متحدین سه بدست آوردن نیاوردن. و بحث دیگه ایست که متاسفانه با صلح جنگ شدت پیدا کرده و آرای عمام در امریکا منفی شده. شما ببینید که در چند روز اکثریت مطبوعات امریکا موافقتنامه صلح پوشش دادن و پوشش منفی دادن و آقای ترامپ کسی که رئیس جمهور رسانه محور است و میشه ویرداسی که پوشش های مختلف از هر چیزی که منفی باشه به اساس از او باز باز یک سلسله تصامیم با اساس کوشش مطبوعات میگیره.
علمای خلیلزاد هم در جریان توافق مذاکرات صلح که با امریکا داشته دوچار اشتباهات شده که سرانجام به میل سران حکومت امریکا نبوده باشه که سرانجام به لغو توافق این مذاکرات انجامید.
فکر میکنم آقای خلیلزاد 3 اشتباه بزرگ در انتخابات در مورد مذاکرات صلح دوچار شده. یکی امی مذاکرات صلح اینا به عجله انجام دادن و همچنان سری نگه داشتن و زمانی که شما مذاکرات صلح به عجله و سری نگه دارید این باعث از این میشه که جای خالی شوه برای گمان زنی ها و بدبینی ها از طرف متحدین شما و در این وقت طالبان فکر و ذهنیت از این میده که شما در حال خروج هستین و کدام تعهد به صلح ندارید. دوم اشتباه آقای خلیلزادی بود که حکومت افغانستان باید به هر رقمی که میشد میز مذاکره داد همی آورد که این محس مالکیت بر افغان ها یا حداقل حکومت افغانستان میرد و همچنان پیام فرستاده بگم متحدین امریکا که اینا متحدین خود جدی میگیرن و اشتباه سوم آقای خلیلزادی بود که ایره به شکل انفرادی و در تیم کوچک مذاکره کننده نگاه کرد. شما ببینید تیم آقای خلیلزاد تیم بسیار کوچک است از امریکایی‌ها و این باعث از این شد که وزارت دفاع، پنتاگون و دیگر نهادهای امریکایی که در افغانستان زیر دخل هستند اونا هم پس مالکیت نداشته باشند و همچنان در کنگرس و در سنا امریکایی‌ها هم یک صدا نیستند از صلح افغانستان.
آقای آسی، سوال اخیری که آیا امیدی برای سرگیری این مذاکرات وجود داره؟
فکر می‌کنم یک مانور تاکتیکی است و این مذاکرات توقف یافته ولی بعد از یک بین 3 تا 6 ماه آغاز خواهد شد. اون زمان آغاز خواهد شد با آتش بس تن به تن و بقیه که خشونت ها و خونریزی را کم.
مصاحبه تمیم آسی معاون پیشین وزارت دفاع افغانستان را میشنیدید که در مورد لغو پروسه توافقنامه صلح سوی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را رویش بحث میکرد و نکات تحلیلی را ارائه داشتند. و حالا هم اخبار اقتصادی را داریم.
رحمدین آقا رئیس بورد متشبسین افغانستان میگوید قرار است دومین کاروان صادرات افغانستان فردا از طریق بندر چابهار راهی هندوستان شود و گفته وی در بیان این مواد صادراتی بیشتر میوه های تازه و خشکند. او میگوید پیش از این 7 موتر میوه های تازه و خشک افغانستان از طریق بندر چابهار به هند رسیدند. رحمدین آقا میافزاید این برای باغداران و تجار افغان یک دستاورد خوبی است. به گفته وی چابهار برای تجار افغانستان یک راه بدیل و مهم میباشد. این در حالی است که پیش از این تجار افغان شکایت می‌کردند که به دلیل تحریم‌های آمریکا بر بندر چابهار امورات تجارتی آنان در این بندر به کندی پیش می‌رفت. قابل یادآوری است که بندر چابهار راه بحریه صادرات افغانستان به هند و برخی کشورهای جنوب آسیا است. کار چهار پروژه زراعتی در سمنگان آغاز شد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان به رادیو آزادی گفت این پروژه ها در بخش های مسئولیت غذایی، رشد اقتصادی و برخی بخش های دیگر برای زنان آغاز شدند. ارزش مجموعی این پروژه ها 26 میلیون افغانی اند که از سوی بانک جهانی پرداخت می شوند. به گفته سخنگوی وزارت زراعت حدود 80% باشندگان این ولایت مشغول مالداری و زراعت هستند که با آغاز این پروژه ها برایشان تغییرات در بخش های اقتصادی رونما خواهد شد. در اخیر هم توجه کنید به نرخ تبادله اسعار خارجی در بدل پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 50 پول، یک یورو 86 افغانی و 50 پول، یک پوند انگلیسی 95 افغانی و 40 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 80 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 85 پول و 1000 روپیه پاکستانی 500 افغانی.
وزارت امور داخلی افغانستان برای جلوگیری از فعالیت‌های افراد و گروه‌های مسلح غیرمسئول برنامه تازه را روی دست گرفته است. سرپرست این وزارت به رادیو آزادی می‌گوید این گروه‌ها و افراد در جنایت‌های زیادی دست دارند و باعث نگرانی مردم شده‌اند. این تصمیم در پی مطرح شدن شکایت‌های مردم از فعالیت گروه‌های تبهکار و افراد مسلح غیرمسئول گرفته شده است. نسیم شفق در این باره با جزئیات گزارش دارد.
فعالیت افراد و گروه های مسلح غیرمسئول در کابل و دیگر ولایات چالشی است که هنوز به گونه کامل مهار نشده است. اما حالا وزارت داخلی افغانستان می گوید که راهکاری را برای فایق آمدن بر این مشکل روی دست گرفته است. مسعود اندرابی سرپرست این وزارت در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که شیوه جدید جلوگیری از فعالیت افراد و گروه های مسلح خودسر نتیجه بخش خواهد بود.
قطعا تعهد ما جدی هست و ما حتی این را انکشاف دادیم. فعلا شیوه کار شبکه سازی و غیره را و شش ولایت کلان که اوج تشویش های از این موضوعات بود در اوج انکشاف دادیم و ما مطمئن هستم که ما میتونیم کمی رده دومی که در جرم و جرائم دخالت دارن با همی شیوه نو و نتایج بسیار خوبی در این امر برسیم.
اما آقای اندرابی در مورد برنامه جدید جزئیات بیشتر ارائه نمی کند. هرچند آمار دقیق در مورد گروه ها و افراد مسلح غیر مسئول در افغانستان وجود ندارد، اما پیش از این مسئولان امنیتی گفتند که تنها در شهر کابل ده ها هزار میل سلاح نزد افراد وجود دارد. گروه ها و حتی افراد مسلح غیر مسئول همواره یکی از علتهای جدی ناامنی ها در افغانستان بودند. به گفته مسئولان امنیتی این و گروه ها در جنایات مانند قتل، آدم ربایی، سرقت های مسلحانه، رهزنی و سوء استفاده از منابع ملی دست دارند. فعالیت های این افراد و گروه ها در شهرهای بزرگ چون کابل، بلخ، هرات، ننگرهار و کندهار سبب نگرانی بیشتر مردم شدند. ایمل خان و حفیظ نور دو تن از باشندگان شهر کابل در این مورد می گویند
اقدام جدی به حساب باید از خود دولت بگیرن، اول همین اونا را جمع کنن و اصلا فایده ازی به حساب هم به دولت است که اسلحه و همه چیز از اینا ضبط شوه برای خود دولت پس استفاده، هم امنیت برای مردم.
ما روز دکان میریم با تاس لرز میریم، دوستای ما که میخواستن برن طرف خانه خود برن، سر رایشان را گرفته، پیسیشان را گرفته، چاقو زده. باید حکومت جلوی کارا را باید بگیره.
وزارت امور داخلی افغانستان حدود دو سال پیش گفته بود که سلاح‌های گروه‌ها و افراد مسلح غیر مسئول بر اساس برنامه ویژه جمع‌آوری خواهند شد. اما حالا باری آرز از کارشناسان امنیتی می‌گوید که این برنامه به گونه درست عملی نشده است و چالش فعالیت‌های افراد و گروه‌های مسلح غیر مسئول هنوز پابرجا است.
به اندازه‌ای که مخالفین برای دولت ایجاد مشکلات میکنن، امی کسایی که خودسر اسلحه برشانه دارن یا مشکلی بزرگتر از او هستن و دولت در طول امثال های گذشته قادر نشده که از امی افراد مسلح غیر مسئول جلوگیری کنن.
اما وزارت امور داخلی افغانستان تاکید میکند که در 4 ماه گذشته تنها در شهر کابل حدود 40 تن از افراد مسلح غیر مسئول را که در جرمهای جنایی به صورت فردی یا گروهی دست داشتند بازداشت کرده است و یا هم شماری از آنان در درگیری ها با پلیس کشته شده اند. بر اساس تعهدات این وزارت با تطبیق برنامه جدید که روی دست است، جلو فعالیت افراد و گروه های مسلح غیر مسئول در کابل و دیگر ولایات گرفته خواهد شد. وعده ای که مردم خواهان عملی شدن حتمی و فوری آن هستند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز به دست طالبان سقوط کرده است. نمودین رحمانی سخنگوی پلیس کندوز به رادیو آزادی گفته است که جنگجویان طالبان شام دیروز از چند استقامت به سوی مرکز این ولسوالی حمله کردند. آقای رحمانی افزوده است که نیروهای دولتی برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و کارمندان دولتی از ولسوالی دشت ارچی به سوی ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار عقب نشینی کردند. خبرنگار رادیو در ولایت کندوز اجمل آریان با جزئیات از آنجا گزارش دارد.
ولسوالی دشت ارچی کندوز به دست طالبان مسلح سقوط کرده است. بر اساس گفته های مسئولان امنیتی کندوز که از چند روز به این سو طالبان مسلح از چندین استقامت بر ولسوالی دشت ارچی نولت حملات تهاجمیشان را آغاز کرده بودند و در نتیجه حوالی ساعت 6 بجه شام روز شنبه ولسوالی یاد شده به دست طالبان مسلح سقوط کرد. این نامدین رحمانی سخنگوی قماندانی امنیتی کندوز صبح روز یک شنبه در زمینه به رادیو آزادی گفت: با این حال نصرالدین سعدی ولسوالی دشترچی نیز سقوط این ولسوالی را به دست طالبان مسلح تایید کرده و در زمان دلیل سقوط دشترچی را نرسیدن نیروهای کمکی به این ولسوالی عنوان میکند. آقای سعدی بیان نمود که در این درگیری 4 تن از نیروهای دولتی کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند و همچنین بر اثر بمبارد 8 تن از افراد ملکی به شمول زنان، اطفال و مردان کشته شدند، اما روشن نساخت که این بمبارد از سوی کدام نیروها صورت گرفته است. ولسوال افزود که همکنون نیروهای دولتی در سرحد ولسوالی خواجه‌غار تخار مرکز سوق اداره ایجاد کردند، اما تا هنوز نیروهای کمکی برایشان نرسیده است. از جانب دیگر شماری از باشندگان این ولسوالی میگویند که بر اثر جنگ به افراد ملکی خسارات مالی و جانی وارد گردیده است و در زمان تعداد زیادی از خانواده ها از مناطقشان بیجا شده اند. میرویس یک تنی از باشندگان این ولسوالی به رادیو آزادی گفت:
دشتی جنگ از در بدر است، مردار آواره، دشتی سقوط کردند، مال فعلا دشت در بدر است، نه کمکی است و نه دیگه هیچ چیزی نیست.
از سوی هم زبیولا مجاهد که خود را سخنگوی طالبان مسلح معرفی میکند میگوید که گروه طالبان مسلح شام روز شنبه ولسوالی دشت ارچی کندوز را به گناه کامل تصرف کرده اند. باید گفت که در چند سال اخیر این بار سیوم است که ولسوالی دشت ارچی به دست طالبان مسلح و نیروهای دولتی دست به دست می شود. ولسوالی دشت ارچی با داشتن 65 کیلومتر فاصله به طرف شمال شهر کندوز قرار داشته و یکی از ولسوالی های نامن این ولایت به حساب می رود و در زمان ولسوالی نام برده با ولسوالی های اقتاش، کلبات و امام صبی کندز و همچنین با ولسوالی های بهارک، خواجه‌غار و دشت قلعه تخار نیز سرحد دارد و روزان با کشور تاجکستان نیز هم سرحد می باشد. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
بله، و همچنان از سلسله پوشش ادامه رویدادهای امنیتی از ولایت کندوز به ولایت فرا می رویم. از ولایت فرا گزارش می شود که در حمله مخالفین مسلح دولت در آن ولایت بالای شهر فرا 26 تن از افراد ملکی و بیگناه زخمی و کشته شدند. طالبان دو روز پیش بالای شهر فرا حمله کردند که در نتیجه آن خیلی مردم زیانمند شدند و خسارات مختلفی به حومه شهر و داخل شهر وارد آمده است. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا حفیظ الله نورزاد از آنجا با جزئیات گزارش دارد.
خونه خود زخمی شده. در حمله مخالفین مصالح دولت بالا شهر فرا 26 تن از افراد ملکی کشته و زخمی گردیدند. اینجا شفاخانه مرکزی فرا است، جایی که دو روز قبل در اثر حمله گروه طالبان بالای شهر فرا بیشتر از 20 تن از افراد ملکی به شمول زنان و اطفال اینجا آورده شده. در بین این افراد ملکی کسی را یافتیم که در حمله جمعه شب طالبان بالای شهر فرا 8 فوز و خانواده وی مجروح گردیدند. فضل احمد که شغل دریوری دارند و یگانه نانآور خانواده اش است قربانی این درگیری ها شده. او که گلویش را بغض می فشارد در صحبت با رادیو آزادی چنین حکایت می کند.
4 تا اطفال ست کلونای ما یکم دیگه بچه دیگه ما هشتی اگه جنگ میره بر بیرون شهر جنگ کنه ای تو نکنه که بیاد در سرخونه ما بالا میشه طالب میدن طالب به ما پناه میاره او طالب میدانه. بس ما خسته شدی 40 سال کشور ما جنگ داره دم ما خوشحال نی بس سول 8 نفر ما زخمی شدیم ما سول خوشحال نی چی میخوایم بشه ما 8 نفر ما زخمی شدیم خود من اون خوب نونوار می 8 نفر منو ما نونوار 8 نفر منو ما که نه پام شکسته زخمی شدیم این سگ تو سینه ما آدم موترونه ما دم موتر از خود دارن کار از خود یک آدم موترونه و 8 نفر با ما سمیره که ما نون بیارم.
با مادری که در چیرهش زخم دیده می شود و با چشمان پرهش برمی خوریم. او که به شمول خودش، دو پسر نانآورش، عروس و دو نواسش، 6 تن از اعضای فامیل او در این رویداد زخم برداشته، داستان این رویداد را چنین بیان می کند.
بیخ تاریک، به زندگی من تاریکی ندیده بودم مثلا دیروز که ما دیدیم. به زندگی من مثل ندیده بود که خونم چرا کار میشه بسرم. اصلا نفهمیدی که کی دوری شده که ما کلی هم بدر شده جاوید تای خونه بوده باز بدر نفر را رفت جاوید بدر کرد ما طالبان نمیگودیش که ما از خونه بیرو شد وجود ما گرده سخته که ما خواهش داری از دولت بس ابی کار نکنی چی طالب باشه چی دولت باشه ابی کار نکنی چی ما میزنی تای سر طالب بخوره تای سر طالب نمیخو تای سر بیگنایا میخوره اما سلمان ما کسر نداره که خدمت مر بکنه ما برای خونه کسر نداره خدمت مر بکنه بیشینی سول کنی بیشینی به چی تو کار وای شما میلیم بیگنایا اگر بچه میمونه پایش کشته پرته لکر را بزیر شانه اینا بچه دیگه به ایراد آقا شما دلمه شزی دیگر در پندی سمده سمانه نگر در پات سمده نویانی پاتی اما سمانه.
طفل که مشغول بازی های کودکانش بوده نیز در حال نبرد زخمی شده و آرزوی صلح را به لب می آورد.
ما در خانه خود زخمی شده، ما در خانه برای خود زخمی شده، ما در خانه ششته بده بید که اگر تایر پیش عمله دید که گرم صدا کمله ما گرد زخمی شده، ما می خواهد خیما جنگ نکنم.
اینها اما از طرف های درگیر جنگ می خواهند که به فکر حفظ جان افراد ملکی باشند و نیز دست از جنگ بردارند و به صلح و آرامش رو بیاورند.
این نگی یک ما زخمی شد و بلد ما زخمی شد بعض آقا دیدی مرده کشته دادا میگی با صلح
دیدی سبه منو تکیه نسوی یه وزه وزه زیخم بده زخمی شد خانه که سروت چی پشه پچی پا فرکی پچی پشه دلتم شد دلتم شد چپور چپور دماش از این گرده با هم نسل پرست دادم نقطه چی پیزک کنم
شو تاسو بله ما مرمی میباره هم از دست دولت باز همی هم از دست 8 مرمی راکت در بالخونه ما خودم در کسوری بیا در کشور ما آرامی چی در کشور ما ما دیگه هیچ خواهش ندارم خواهش در دولت میخواهی که سور آرامش دی با ما بیاید فرزند دو ماه که آینده داشته باشه
دو نفر یکی شیش یکی زخمیه عمله دیگه ما دیگه چه خبر کی نخود عزیز طالب و عزیز دولت حال خدا کنه که سوری شه با چی میگه برادر حال خدا کنه سوری شه بشینه کی میشینه کی سوری دیگه حال که مردم بعد با چی بگه
در همین حال مسئولان در شفاخانه مرکزی فرا تایید می کند که در رویداد روز جمعه 26 تن از افراد ملکی به شمول دو نظامی به این شفاخانه آورده شده است. دکتر عبدالحکیم رسولی عامر شفاخانه ولایتی فرا در صحبت با رادیو آزادی می گوید
21 مجروح به شفاخانه ولایتی فرا تخلیه شده و 5 شهید که البته در رابطه با مجروحین بگوییم که مجروحین 10 نفر از اینا مرد بوده که شامل 5 طفل و 5 بزرگسال و 2 نفر از اینا شامل طبقه اوناس بوده که 6 از جمله بزرگسالا و 3 تا اطفال زیر 5 سال بوده و 2 نفر هم نظامی ها بوده که در مجموع 21 نفر
گفتنی است که در حمله دو روز قبل گروه طالبان بالای شهر فرا بر علاوه تلفات افراد ملکی خسارات انگفت مالی نیز به باشندگان شهر فرا وارد شده و خانه های برخی از این باشندگان نیز تخریب گردیده است. حفیظ الله نورزاد، رادیو آزادی فرا.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
بله تشکر میکنیم که با ما هستین دوشنویدی رادیو آزادی. بله شما میتونید مطالب مختلف رادیو آزادی را که در امواج نشراتی 1296 و 100.5 FM میشنوین، همچنان در وبسایت رادیو آزادی و فیسبوک رادیو آزادی قابل دسترس است و از آن بهره برداری کنین. و حالا هم ساعت استودیو نشان میده که آیسته آیسته تمام میشه. نیمه اول برنامه با گزارشایی که تا حال داشتیم و آغاز نیمه دوم و ساعت استودیو نشان میده که 1:30 بعد از ظهر به وقت کابل است. و حالا همکارم سلطان محمد سرور در استودیو آمادگی دارد تا فشرده خبرها را برای شما پیشکش کنه و بعد دنبالیان برنامه کاروان زهر در پی خواهد آمد. با ما باشین.
ارگه ریاست جمهوری افغانستان بعد از اینکه واشنگتن گفتگو با طالبان را متوقف ساخت میگوید که جنگ جاری طالبان مانع اصلی در برابر پروسه صلح می باشد. دو تن از مخالفان مسلح صبح امروز در نزدیکی زیارت شمس بابا در غزنی شکار ماین خود شدند. ولسوالی دشت ارچی قندوز به دست طالبان سقوط کرده است. قرار است رئیس اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی امروز با مقامات ارشد ایران در تهران ملاقات کند و تیاره‌های جنگی اسرائیل اواخر دیروز چندین هدف گروه فلسطینی حماس را در نوار غزه بمباردمان کرد.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید علیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر برایتان از تخریب نشدن مزارع کوکنار در ولایت بدخشان خواهیم گفت. مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را مرور کرده است.
چهار تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از کشور دستگیر شدند. در خبرنامه پلیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی آمده است این چهار تن که به گونه جداگانه می‌خواستند بیش از 2 کیلوگرم هروئین و شیشه را از طریق بدنهایشان به هند و شهر دبی قاچاق کنند، هنگام تلاشی در میدان هوایی شناسایی و دستگیر شدند. قابل یادآوری است که در 2 هفته گذشته 12 تن هنگام قاچاق مواد مخدر به هند، دبی و عربستان سعودی دستگیر شده اند. در 2 عملیات جداگانه در ولایت ننگرهار 50 کیلوگرم مواد مخدر به دست پلیس افتاد. اتل مبارز سخنگوی قماندانی امنی ننگرهار به رادیو آزادی گفت عملیات نخست که به تاریخ 10 سنبله در شهر جلال آباد انجام شد 47 کیلوگرم هروئین به دست پلیس افتاد. عملیات دوم که در ولسوالی سرخرود انجام شد 13 کیلوگرم چرس که قرار بود به یک ولایت همجوار قاچاق شود از سوی پلیس کشف و ضبط گردید. 3 تن در پیوند به قاچاق و نگهداری این مواد دستگیر شدند. 13 فروشنده یا مواد مخدر در ولایت کابل دستگیر شدند. فرامرز فردوس سخنگوی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت پلیس به تاریخ 13 سنبله با انجام عملیات در مربوطات حوزه های 7 و 11 شهر کابل و ولسوالی پغمان 13 فروشنده مواد مخدر را همراه با مواد مخدر دستگیر کرد. از نزد این افراد نزدیک به 10 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده است.
این افراد به شکل تیار و همچنان به شکل ثابت در بعض از موقعات ها مواد مخدر به فروش می رساندن. اینا بازداشت شدن، مواد مخدر کمراشون بوده کشف و ضبط شده و خودشان دوستی هایشان به بخش های عدلی و قضایی محول شده.
از میان افراد بازداشت شده یک تن آنان میخواست هیروین را در داخل نان به نظارتخانه کابل انتقال دهد.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. برنامه محو مزارع کوکنار در ولایت بدخشان عملی نشده است.
هیچ کشتزارهای کوکنار محو نشده، نابود نشده.
شمار باشندگان ولایت جوزجان از معتادین شکایت دارند.
ما میخواییم یا همه دکان را تعدیل کنیم دیگه جا ببرم محو. چیز ما در بیرون مانده نمیتونیم.
مصاحبه داریم با دکتر لطیفه حمیدی در رابطه با ارائه خدمات صحی به زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر در شفاخانه تداوی 25 بستر.
در اینجا دو مرحله داریم که تداوی عرضی است یا تداوی طبی است.
از انور 27 ساله میشنویم که با معتاد شدن به مواد مخدر چرا اعتبار خود را نزد خانواده از دست داد.
اصلا برخورد خوبی نداشت، به چشم بد ما را میبینیم، دوز نمیبینیم.
و در پایان در یک درامی جالب میشنویم که چرا دروازه خانه اکرم در نصف شب به شدت تک تک زده میشود.
کی هستی در این نصف شب؟
اکنون مطلب نخست برنامه را از تخریب نشدن مزارع کوکنار در ولایت بدخشان آغاز می‌کنیم. از میان بیش از 5000 هکتار زمین کوکنار در ولایت بدخشان حتی یک جریب آن در سال جاری تخریب نشده است. محمد قائد افندی رئیس مبارزه علیه مواد مخدر بدخشان به رادیو زودی گفت در سال جاری وزارت داخله عملیات رسمی محو مزارع کوکنار را در بدخشان اجرا نکرد و به دلیل کمبود امکانات و مصروف شدن پلیس در جنگ با طالبان آنان نیز نتوانستند مزارع کوکنار را تخریب کنند. باشندگان بدخشان نگران آنند که عدم تخریب مزارع کوکنار در سال روان سبب تشویق دهقین خواهد شد و سال آینده به میزان بیشتر کوکنار کشت خواهند کرد. جزئیات بیشتر این موضوع را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
بدخشان از جمله 12 ولایت است که بر بنیاد گزارش مشترک سال گذشته دولت افغانستان و اداره مبارزه علیه جرایم و مواد مخدر ملل متحد یا UNODC بیشترین کوکنار در آن کشت می شود. در سال روان بار دیگر بالای بیش از 5000 هکتار زمین در این ولایت کوکنار کشت شده و دهقین توانستند تمامی تریاک آن را جمع‌آوری کنند. محمد قائد افندی رئیس مبارزه علیه مواد مخدر بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت نهادهای خارجی که در سالهای گذشته برنامه محو مزارع کوکنار را تمویل می کردن در سال روان کمک نکردند و آنها نتوانستند تا کمپاین محو مزارع کوکنار را اجرا کنند. در کنار کشت کوکنار در بدخشان گروه های مافیایی چندین کارخانه تولید هیروین را نیز در این ولایت ایجاد کردند و سال گذشته نیروهای هوایی نظامیان خارجی چندین کارخانه را مورد حملات هوایی قرار دادند. بهرودین که خود دهقان است میگوید هنوز نیز در برخی از ولسوالی های بدخشان جمع‌آوری تریاک ادامه دارد و هیچ نهاد دولتی مانع دهقین نمی شود.
همساله ریاست مواد مخدر کار داشتن که همه حاصلات کشت کوکنار ماو میکردن، اما امسال در بدخشان چنین یک کار نشده، هیچ کشتزارهای کوکنار ماو نشده، نابود نشده، اما دهقانان توانستن که بسیار خوبی حاصلات خود را جمع آوری کنند و تا هنوز هم در اکثر ولسوالی های دوردست که سرد سیر هستند حاصل جمع میکنند.
عبدالصمد فعال مدنی بدخشان به این باور است که عدم اجرای عملیات محو مزارع کوکنار سبب می شود تا سال آینده دهقین بیشتر تشویق شوند و در نتیجه بدخشان شاهد کشت و تولید مواد مخدر بیشتر خواهد بود.
حاصلات کشت کوکنار همه ساله با یک تخریب نسبی روبرو بود، ولی امسال قطعا تخریب نشده و هیچ حرکتی از طرف حکومت و از جانب ریاست مبارزه با مواد مخدر صورت نگرفته و مردم بسیار با خاطر راحت دهقانان حاصلاتشان را جمع کردند و اگر قرار باشه که همین گونه امسال واری تخریب نسبی صورت نگیره، سالهای دیگر سر تا سر بدخشان شامل کشت کوکنار میشه.
محمد هاشم ارتاق معین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله نبود امکانات را عامل عدم اجرای عملیات محو مزارع کوکنار در سال جاری شمسی می داند.
مبلغی که باید داده میشد از طریق همکاری بین‌المللی ما دونرهای بین‌المللی این داده نشده به وقت زمانش، یک و دو مسئله امنیتی هم زیادتر کش در ساحل بادای مسلح از طالبا هست، در اونجا باید ما یک قوای منظم باید ما بریم. بنان این دو سبب بود که ما نتونستیم برنامه خود را در عرصه تطبیق بکنیم.
هلمند، اروزگان، فرا، کندهار، ننگرهار و بدخشان ولایاتی است که سال گذشته در صدر فهرست 12 ولایت قرار داشت که بیشترین کوکنار در آن کشت شده بود و بر بنیاد تخمین ریاست‌های مبارزه علیه مواد مخدر این ولایات در سال روان بار دیگر سطح کشت کوکنار در این ولایات بلند بوده است. در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که در ولایت بدخشان بیش از 5000 هکتار زمین کوکنار کشت شده، اما عملیات محو مزارع کوکنار در آنجا عملی نشده است. اکنون به ولایت جوزجان می رویم و در آنجا در رابطه با جرایم معتادین مواد مخدر برایتان می گوییم. معتادین مواد مخدر در جوزجان با انجام جرایم باشندگان این ولایت را به تنگ آوردند. باشندگان شهر شبرغان در صحبت با رادیو آزادی میگویند معتادین مواد مخدر برای دریافت پول جهت خرید مواد مخدر حتی وارد منازل مسکونی شده و دست به غارت اموال آنان میزنند. پلیس جوزجان هرچند از جمع‌آوری معتادین شهر شبرغان خبر میدهد، اما باشندگان جوزجان ادعا دارند که تنها بغدی پارک که چند قبل از وجود معتادین پاکسازی شده بود حالا بار دیگر به محل تجمع معتادین مبدل شده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما عالم رحمانیار از ولایت جوزجان.
عبدالله نوری یکی از دکانداران شهر شبرغان از آزار، اذیت و تجمع معتادان در ساحه آدینه مسجد شبرغان شکایت نموده میگوید مشکلاتی که معتادان در این گوشه از شهر شبرغان به بار آورده اند، حاضرند خانه ها و دکان هایشان را به فروش رسانده و از این محل کوچ کنند.
ما دکاندارا از دست همه پودری ها بسیار وعدارف هستیم. ما میخوایم یا همه دکان را تعدیل کنیم دیگه جا ببرم، ما چیزی ما در بیرون مانده نمیتونیم، همه هر چیز که در بیرون همه دستش برام را آمد میبرم.
این باشنده شهر شبرغان افزود کسی نیست دکانها و خانه های این محل را به قیمت مناسب بخرد یا به کرایه بگیرد. غلام سخی پیرمرد 70 ساله که اونیز در ساحه آدینه مسجد شهر شبرغان خانه دارد میگوید اگر صاحبان خانه کمی غفلت کنند معتادان حتی داخل خانه هایشان میشوند.
به کوچه ما مردم یک مجتا پیتا زده و این بچه را گدایگاری میکرد، پول هم را گرفتن است. در خانه ما خود ما برده یک مدرسی کنه، باید این منا جمع شود، یک اداره شود.
سیف‌الله یکی دیگر از باشندگان شهر شبرغان که خانه او در مسیر راه پوانتون جوزجان است میگوید معتادان موبایل دختران محصل را نیز از دستشان به زور میگیرند.
خیر از هم در گشت گذار کوچه ما مردم محصلین مکتب بچه‌ها یا دختران لباس بگیم تلفن دادش به تلفنش میگرزونه، اگر کسی باسکل داشته باسکلش میگرزونه. خلاصه با تکلیف هستیم. دو منطقه ما در مسیر دو منطقه فروشنده های علنی پودر است. بله سبب میشه دیگه نوجوانای ما پودری میشه از اینا یاد میگیره.
باشندگان شهر شبرغان از تجمع معتادان و مزاحمت های آنان شکایت نموده از حکومت می خواهند که هرچی زودتر جمعیت گروه معتادان را از این شهر جمع آوری کند. فریدون انیق سخنگوی والی جوزجان در این مورد با رادیو آزادی گفت که آنها پس از شنیدن مشکلات مردم شبرغان تلاش می کنند تا این موضوع را در جلسه امنیتی هفتوارشان مطرح نموده دست به اقدام جمع آوری معتادان شوند.
مقام ولایت جوزجان در جلسه امنیتی روی موضوع مشکلاتی که از طرف معتادین ایجاد شده بحث کرد و به نیروهای امنیتی وظیفه سپرد تا معتادینی که در داخل شهر باعث آزار و اذیت مردم میشه اینا را جمع‌آوری بکنه.
پلیس جوزجان با همکاری شهروالی شبرغان توانسته است تنها ساحه بختی پارک این شهر را که به بازار فروش مواد مخدر تبدیل شده بود به بهانه 100مین سال روز استرداد استقلال کشور از وجود معتادان مواد مخدر پاکسازی نماید.
همکار ما عالم رحمانیار بود که از ولایت جوزجان در رابطه با جرایم معتادین گزارش داد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج 106.5 FM از هفت صبح الی هفت شام هستید. اکنون در این قسمت برنامه شفاخانه تداوی 25 بستر معتادین را برایتان معرفی می کنیم.
مسئولان شفخانه تداوی 25 بستر زنان و اطفال میگویند که اکثر زنان معتاد که در این مرکز صحی تداوی شدند زنانی هستند که از سوی شوهرانشان معتاد به مواد مخدر شدند. این که شفخانه 25 بستر تداوی معتادین زنان و اطفال با چه امکانات معتادین مواد مخدر را تداوی میکنند، معتادین با کدام شیوه و چگونه مورد تداوی قرار میگیرند، در این باره من فرید حلیمی با دکتر لطیفه حمیدی سرپرست این شفخانه مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که این شفخانه کدام خدمات صحی را به معتادین ارائه می کند.
شفخانه ما 25 بستر است که 15 بستر از خانم ها و 10 بستر از اطفال است. تیم اوتریچ یا تیم صاحبی داریم که مریضا را آگاهی می تواند و تشویق می کند بر تداوی و شفخانه می را. در اینجا دو مرحله داریم که تداوی عرضی است یا تداوی طبی است و تداوی بعد از 15 روز رهاب یا احیای مجدد است که اینجا برای خدمات طبی، خدمات روانی، درمانی و کانسلینگ مشوره هم رایزی میشه.
در این شفخانه گفتین که 10 بستر برای طفلا هستن. چگونه شما طفلا و مادرهایی که معتاد هستن اینا را تداوی میکنین؟
ما همزمان تداوی میکنیم، بخاطر که مادر معتاد شد طفلشان باش یک جا معتاد میشه یا مستقیم یا غیر مستقیم. معتاد میشه یا را هم همزمان با مادرش یک جا بستر میکنیم و نظر به معرض که بر طفل پیدا میشه تداوی میکنیم. در یک اتاق معتاد چپرکت جدا کنم.
در جریان تداوی شما که تداوی میکنین چقدر اطفال از کدام طریق بیشتر معتاد شدن، که مادرشان معتاد بودن به مواد مخدر اینا معتاد شدن و یا که اعضای فامیل اینا معتاد بودن پس از اینا هم متضرر شدن؟
بله، از ما اکثر خانم ها از طریق شوهرش معتاد شدن یا به شکل قصد و زدبازی و یا شوهرشان مجبورن به اعتیاد ساختن. اطفال ما زیادتر از طریق غیر مستقیم یا دودی که در خانه یا استفاده میکردن یا معتاد شدن.
شما جداگانه اینا را تداوی میکنین، با استفاده از کدام میتود شما زنا و اطفال در اینجا مورد تداوی قرار میتین؟
گفتیم دو میتود داریم که یکی عرضی است که طبی، حالت مریض خراب میشه در 15 روز از دوا استفاده میکنیم، طبی استفاده میکنیم چون عرض زور از بین میبره، مرض برده نمیتونیم از بین. و مرحله دوم مرحله رهاب است یا دوباره جور شدن مریض است که روان درمانی و مشاوره مریض کار میشه، که جمله تداوی ما 45 روز است.
کسایی که معتاد هستند خصوصا زنا چگونه جمع‌آوری میکنین و به کدام طریق میارین داخل شفخانه بستر میسازین یا ای که خودشان بر شما مراجعه میکنن؟
از ما شفخانه ما معتادین خانوما و اطفال است، ساحه تیم اوتریچ یا ساحوی داریم مساحه میره و یا زیادتر که یا اورنس یا آگاهی میتن خود فامیلا آگاه میشه، خود چی از طریق فامیلا خویشاوندا بر ما آورده میشه.
نقش خانواده ها در تداوی معتادشان که جمعیرن معتادین خود چقدر زیاد است؟ آیا شما را کمک میکنن فامیلایشان؟
بله، فامیلا نقش مهم داره در تداوی مریضا، به خاطر از یا که مریض سر فامیل خود اعتماد میکنه که یعنی مرا جایی میبره که من واقعا خوب میشم. فامیل در رول مهم داره، همیشه به دیدنشان میای و بسیار تشویق میکنه، کمک زیاد داره در تداوی امراض. کسایی که فامیل داره اون نتیجه مثبت میت نظر وزی که فامیل نداره و سپورت کار نداره.
خانمایی که اونا نمیخواهند به مرکز بیان به دلایل مشکلات فامیلی دارن و یایی که اجازه برشان داده نمیشه، شما کدام خدمات صحی در داخل منزل به اونا ارائه میکنین؟
بله، ما خدمات صحی داریم با کمک فامیلش. ما دوام میبریم در 15 روز، هر روز تیم دکتر کارمند صحی داریم میره و قسم با فامیلش میگیم که اتاق برازی باشه که نزدیک به تشنه باشه، چون مریضا در شروع بعد از ترک اسهالات استفراغات برازی زیاد پیدا میشه و چیز خدماتی که در شفخانه داریم او را توسط فامیلش که نزدیکترین یا همشیره یا مادرش می باشه او خدمات که اینجاست بر از او میگم، منتها دوا خود ما برشان میبریم و اونو کمک فامیلش هم روش میکنه.
کسایی که تداوی میشن پس از تداوی چی برنامه های را شما به اونا دارین که پس از تداوی اونا را شما بتونین با کمک او برنامه ها زندگی از اینا بهتر شود؟
ما بعد از 45 روز برنامه تعقیبی برای یک سال داریم که در شروع در هر هفته ما مریض میبینیم، تیم اوتریچ ما تیم صحوی ما میرن و میبینن که دوباره طرف احتیاط رفتن نرفتن، اونمون نقاط تقویتی که داره، مثلا معلم است، شاگرد است، خیاط است، کلکار است یا مثلا نانپز است، نانوی داره، در شروع او از بین رفته بود نمیتونست، با کمک روانشناس و کانسلر و نقاط در داخل بستر او را تقویت میکنیم، او را وادار میسیم که تو یک انسان هستی، حال خوب شده، میتونی که کار کنی. او مجبور میشه و او خود میفهمه که من نمیتونم به کار خود ادامه پیدا میکنم. و دومی که فامیلش میگم که در جای معتاد شده بود او منطقه رو باید تغییر بده، به خاطر از اینکه مریض که دمون نقطه بر باز ام کراوینگ یا امو وسوسه بر ازو پیدا میشه یا نشین بعد با فامیلش مشوره میکنیم که منطقه رو باید تغییر بده.
مصاحبه دکتر لطیفه حمیدی، سرپرست مرکز سیهی 25 بستر تداوی زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر را شنیدیم. اکنون در این قسمت برنامه خاطره انور را مشنویم. انور 27 ساله از 2 سال بدین سو از مواد مخدر استفاده می کند. می گوید با معتاد شدن به مواد مخدر اعتبار خود را نزد خانواده از دست داد. وی می گوید که برخورد نادرست فامیلش سبب شد تا خانه را ترک کند و در زیر پل سوخته کابل پناه ببرد. اینکه انور چرا و چگونه به مواد مخدر معتاد شد، در این باره به همکار ما محمد یاستر نقصه کرده است.
معتاد ما شدم به خاطر بیکاری. از خانواده مثلا عملی خیلی توقعهای داره که باید برن تهیه کنه دیگه. ما از خانواده خیلی چیزا میخواستیم. از ما معتادیم فقط سر یک ماشین شروع شد. با پدرم گفتم برای ما یک ماشین بخر. یام میگه تو مثلا ماشین به درد تو نمیخوره. ماشین به درد ما نمیخوره. زن به درد ما نمیخوره. زندگی به درد ما نخوره، من چی کنیم دیگه؟ آخرم که دیگه کار درآمد نداشتیم معتاد شدیم. زمانی که ما معتاد شدیم دیگه کل چیز رو گفت ما برای شما میدیم. ماشین میخوای، زن میخوای، فقط عمل خدا الهکم همه چی برای تو میگیریم. من تا زمان سالم بودیم تقاضا داشتیم که برای ما بگیرید، نتونستید. حالی که معتاد شدیم شما برای ما بیر چی ارزش داره؟ برخورد خانواده کلا دیگه بد بود با ما. اصلا برخورد خوبی نداشت، با چشم بد ما رو میبین، دزد و نمیدونم خلافکار. و پدر مادر با ما نگاه نمیکرد، مثل یک بیگانه بودیم دیگه کلا در خانه. بعدی که روی 2 سال رستم، اعتبارم رفت، اعتمادم رفت، کلی چیز دست ما رفت دیگه. خانواده ما را نخواست دیگه. دیگه مجبور شدیم که کارتن خوابی عادت کردیم دیگه. ما الان نزدیک 2 سال میشه که خانواده خود ندیدیم. اوقدر دور نیسته، ولی ما را نظرت مواد مخدر که مثلا اونا را ببینیم ما کدام راه نیستم. از پولی ساخته خیلی راه باشه 10 دقیقه بود تا خانه ما. نمیتونستیم بریم، رو نداشتیم پیش خانواده بریم با این وضعیت. چون وضعیت نداشتیم که ما مثلا دوباره پیش خانواده خود برگردیم. وضعیت ما خیلی خراب بود دیگه. نه پیش قوم آبرو داشتیم، نه پیش خانواده دیگه. ما نشه کلی چیز هم شیشه استفاده میکردیم، هم پودر استفاده میکردیم. آخرش به ما به تزریق رسید دیگه. در خانه ما همه چی داشتم، کلی چیز هم را دست رفت دیگه. آوارگی در بدنی زیاد کشیدیم ما به خاطر مواد کشیدن. زمستان ها بود، بالاخره ما معتاد بودیم. همین در خانه ما هیچ چیز پیدا نمیشد. فرش خود فروخت سودا کردن، یخچال نمانده بود، تلویزیون نمانده بود، همه را سودا کرده بودم. یک روزی بالاخره زنم برگشت گفت که چیزی که نمانده در خانه همه را سودا کرده، حالی چی کار کنیم؟ بالاخره بهترین زندگی تلخ از ما همون روز بود که اولادایم از ما جدا شد، زنم جدا شد. قلب ما شکست دیگه. دوباره بازم همونی که معتاد شدم همون دوباره همون زیر پولیش ماندم دیگه. تا الان 2 ساله که من خبری از خانواده‌ام نداریم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را مشنویم. قصه این درامه این است که در نصف شب دروازه خانه اکرم به شدت زده می شود. اکرم از خواب بیدار می شود و به سوی دروازه می رود. اما بسیار ورخطا می باشد و نمی داند که در نصف شب دروازه خانه را کی می زند. این که پشت دروازه خانه کی است و بعدن چی اتفاق می افتد، این را در درامه می شنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
یارا چی کیف میکنه؟
چی کیف میکنه؟ ایروی نمیگی؟
ایروی نمیگم.
یارا جوار بچش بیخی دیوان هستی. ایروی چی باشه که کیفش باشه؟
میگن قدر زر زرگر میفهمه. تو از مزه این نشه چی خبر داری بابا؟
ایره سیکو، آره تو ایروی با زر برابر میکنی؟
یک دفعه که مزه شو ببینی باز برات معلوم خواد شد.
یار جبار بچه شی شروعی چرب خدا برای تو خوب کنه، ما را تیرزی.
کمال بچش بسیار ترسو بودی، حال تو خو یک دود بزن.
ای ظالم، تو خو عملیستی، حال دلت هست که مرم عملی کنی؟
سعی کنه، ما گفتم که ترسوستی.
چرا ترسو باشم؟ دل شیر دارم شیر.
اگر راستی دل شیر داری خیبی گینه یک دوت خوب بزن.
خود اگر آلمار عملی میسازی؟
عملی چی بابا؟ بگی بکش ترسو ده یک دوت ولگ پدر آدم هم عملی شوه.
خوب سیس این تو مرا که یک دوت خوب میزنم کتت.
این نمه بگی. آفرین این نموتا براستین که دل شیره داری. من میگم آفرین توالا.
بس از اگه اینو بگی.
مرا خوب چطور بود؟ کیف کرد؟
یارا کیفشن خود نفهمیدم.
خود فهمیدی بادار؟ ای تو خود فهمیدی؟ مثل ما که میفهمم.
چی نه خود فهمیدم؟
کسی که یک دو دزی زد یار ما شد. ای تو فکر کو که با دزی تو هم پره ما شدی.
برا کم شش پیشی؟
هرچی که میگی دلت، اما پسانا خود فهمیدی.
یستی ده این نسب شو این آمدم این باش چبلکای مخو بپاشم و
کیستی؟
جبار هستم.
اوه مانده نشی جبار،
خیر ببینی؟
خیرت باشه، چطور ده این نسب شو آمدی؟
پدرم خلاص شد، بسیار خمار هستم، گفتم اگه کم پدر برم بتی.
پیسه آوردی یا نه؟
با پیسه چی ضرورت هست آجوان سره؟ حال تو خو سابقه برم مف میدادی پدره نه؟
حال ما خو خودم جور نمیکنم وی، مام با پیسه میخرم.
حالا تو نگفتم بودی که یک نفر دیگر عملی بساز باز پدر تو مف میشن؟ مام کمال عملی ساختم و نه هر روز از تو پدر میخرم.
اونه دیگه مام یک ما برات مفت پدر دادم وی.
حالا تو گفتم بودی که بسته عمر برات مفت پدر میتم.
والا یک کار بابیم کده بتانه وی، تو بیخی دیوانه وارستی، کل عمره چطور مفت بتمت؟ کارخانهش خو ندارم وی.
حالا تو خو کت ما واده کده بودی که کل عمر بر پدر مفت میتی، حالا باز میگی که نمیتم؟
نه نمیشه.
خو خیر است، تو حال یک بودیگه یک بوده که تو خمار هستم که تو با
برو گمشو. برو گمشو نیست، برو.
چرا تله میکنی؟
خوب میکنم، حالا برات گفتم که نیز برو دیگه یا بفهمانمت.
خیلی نیست ها؟ سنگو باز پشیمان خواد شدی.
حالا چی میکنی؟ بزار ازم میگیری؟
آن بزار میگیرمش، بزار.
برو دستت خلاص، ما ببینم که چطور بزار از پیش ما میگیریش. برو گفتم.
امیال پولیس هم میگم که اکرم پودر مفروشه، شایدی هم میتم که جوانا را عملی میسازه، قصه کمال هم برشان میگم.
یارا جوار تو هم عجب آدم استی وی، مذاقم نمیفهمی، بیا که مواد بتمت. نه
مذاق نمیفهمم، ولنگ خوبانم تکرم.
ای چی ده بلا رفتم؟ اگه پولیس خبر کنه تبا خواد شدم، تبا دشمنی فامیل کمالم ده گردنم افتاد.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر، تا برنامه بعد شما را به الله پاک مسپارم. وقت خوش داشته باشید.
کاروان زهر.
عدالت و مبارزه با فساد. اگر می خواهید موارد فساد را از طریق رادیو آزادی به سمع مسئولین برسانید، پس هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 با ما از طریق این شماره ها 0799-20-35-40 و 0782-27-55 به تماس شوید. و یا هم از طریق صفحه اجتماعی فیسبوک سوالاتتان را با ما شریک سازید. www.facebook.com/azadi-r